ساعت 18 به وقت تهران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. پاپ فرانسیس میگوید خواستار سفر به مسکو برای تلاش به پایان دادن جنگ در اوکراین است. اپوزیسیون ارمنستان در اعتراض به موضع ایروان در مواجهه با آذربایجان بار دیگر به خیابان آمد. در جدول سالانه آزادی مطبوعات ایران در رتبه 178 در جهان است. شنونده مشروع خبرها با ما باشید. پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکای جهان، در یک مصاحبه که روز سه‌شنبه منتشر شد، گفته است که خواستار سفر به مسکو برای دیدار با ولادیمیر پوتین و تلاش برای پایان دادن به جنگ در اوکراین است، اما پاسخی دریافت نکرده است. پاپ فرانسیس در مصاحبه با روزنامه ایتالیایی کوریره دلاسرا همچنین از رهبر کلیسای ارتدوکس روسیه انتقاد کرده که از رئیس جمهوری آن کشور در جنگ حمایت کرده است. به گفته رهبر کاتولیکای جهان، درخواست سفر به روسیه 3 هفته پیش مطرح شده. او در این مصاحبه گفته است که ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان، به او گفته که آقای پوتین می‌خواهد روز 9 ماه جاری میلادی، یعنی 6 روز دیگر که مصادف با روز پیروزی در جنگ علیه نیروهای آلمانی نازی در سال 1945 است، به جنگ اوکراین پایان دهد. یک روز پس از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین در روز 24 فوریه، پاپ فرانسیس 85 ساله در اقدامی از پیش اعلام نشده به سفارت روسیه در روم رفت و نگرانی خود از این تحولات را به اطلاع مقام‌های روسیه رساند. اپوزیسیون ارمنستان در خبری دیگر روز سه‌شنبه بار دیگر در ایروان تجمع کرده و به سیاست‌های نیکول پاشینیان، نخست وزیر آن کشور در قبال مصالحه با جمهوری آذربایجان بر سر منطقه قره‌باغ اعتراض کردند. بنابر اعلام پلیس، روز سه‌شنبه حدود 70 تن از معترضانی که به طور موقت خیابان‌ها را بسته بودند، بازداشت شدند. روز گذشته نیز 200 تن از معترضان بازداشت شده بودند. پلیس در این حال درباره ادعای معترضان که در روز دوشنبه مورد خشونت واقع شده اند تحقیق می کند. حرکت اخیر معترضان پس از آن آغاز شده که رهبران ارمنستان و جمهوری آذربایجان ماه گذشته کار بر روی پیشنویس یک پیمان صلح دو جانبه را آغاز کردند تا به تنش بر سر مرحله ناگورنوی قره‌باغ پایان دهند. معترضان در ارمنستان میگویند این به معنای پذیرش حاکمیت آذربایجان بر قره‌باغ خواهد بود. جمهوری آذربایجان در پی جنگ سال 2020 کنترل بخشایی از قره‌باغ و 7 منطقه مجاور آن را به دست آورد. حدود 2000 تن از ارتش روسیه مسئولیت حفظ آتش بس در این منطقه را بر عهده دارند. اما همزمان با روز جهانی آزادی مطبوعات، سازمان گزارشگران بدون مرز که مقر آن در پاریس است، گزارش سالانه خود از وضعیت آزادی رسانه‌ها و مطبوعات در جهان را منتشر کرد. بنابر تازه‌ترین ارزیابی جهانی، ایران پیش از اریتره و کره شمالی در قره این جدول قرار دارد. وضعیت سایر کشورها در منطقه خاورمیانه مانند عراق، عربستان سعودی و سوریه که کمی بالاتر از ایران در این جدول دیده می‌شوند، نیز بسیار جدی توصیف شده. سازمان گزارشگران بدون مرز همچنین در این گزارش با اشاره به تهاجم روسیه به اوکراین می‌گوید این رخداد پیامدهای جبران ناپذیر برای آزادی مطبوعات در این منطقه پدید آورده است. این سازمان از جمله به مرگ و مجروح شدن بسیاری از خبرنگاران در جریان 2 ماه جنگ اشاره کرده و موارد متعددی از سطح سانسور و پراکندن اطلاعات غلط در روسیه را برشمرده است. روسیه با 5 پله سقوط در رده‌بندی امسال در جایگاه 155 قرار گرفته است. برای اولین بار 2 کشور عضو اتحاد جماهیر شوروی سابق، استونی و لیتوانی، در میان 10 کشور اول جدول در کنار نروژ، دانمارک و سوئد دیده می شوند. در بخش‌های دیگر خبری بیشتر خواهید شنید از گزارش سالانه سازمان گزارشگران بدون مرز و گفتگو با رضا معینی، مسئول بخش ایران و افغانستان این سازمان. اما در 69مین روز از آغاز جنگ روسیه درگیری‌ها در شرق و جنوب اوکراین ادامه دارد، اما گزارش ها حاکی است پیشروی نیروهای روس تا کنون کند و ناچیز بوده. در حالی که مذاکرات بین مسکو و کیف عملا متوقف شده، یک مقام ارشد دولت اوکراین توافق صلح با روسیه را منتفی دانسته و تاکید کرد که تهاجم نظامی روسیه باید به شکست کامل بیانجامد. جزئیات بیشتر با آنا رایسکایا.
به گزارش ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، طی 24 ساعت گذشته وضعیت جبهه عملا تغییر نکرده. نبردهای اصلی نزدیک شهر لیمان در استان دونیتسک ادامه دارد و تبادل آتش باعث آتش سوزی گسترده جنگل‌های اطراف شده. تلاش های ارتش روسیه برای پیشروی از ایزیوم به سمت شمال استان دونیتسک و همچنین تصرف کامل شهرهای روبیژنه و پاپاسنه در استان لوهانسک چند هفته است که ادامه دارد، اما حملات متعدد در چند روز گذشته پیشرفتی نداشته. یک نماینده پنتاگون که هویتش فاش نشده به خبرنگاران گفت نه تنها پیشرفت نیروهای روس اندک بوده، بلکه در بسیاری نقاط آنها وارد شهری می شوند، از تصرف آن خبر می دهند و سپس بدون درگیری آن را ترک می کنند و نیروهای اوکراینی این شهر را بازپس می گیرند. وزارت دفاع بریتانیا در آخرین گزارش خود اعلام کرد کوتاه‌بینی راهبردی، فساد گسترده و اشتباهات تاکتیکی باعث آن شده که روسیه به رغم برتری قابل توجه در تعداد نظامیان و تجهیزات نظامی تکنون نتوانسته بر ارتش اوکراین غلبه کند. همزمان با عدم پیشرفت ملموس در خط مقدم جبهه، مشکبران شهرها و روستاهای اوکراینی از خارکیف در شمال گرفته تا میکولاییف در جنوب شدت یافته. شب گذشته پس از خروج نمایندگان صلیب سرخ جهانی از محوطه آزوفستال در ماریوپول، مشکبران این کارخانه از سر گرفته شد و بخشی از آن آتش گرفت. دوشنبه اتوبوس‌های حامل تعدادی از غیر نظامیان ماریوپول نتوانستند به مقصد برسند. امروز قرار است تلاش‌ها برای انتقال اهالی این شهر و چند شهر دیگر تحت اشغال روسیه به مناطق امن در جنوب اوکراین ادامه یابد. همچنین شب گذشته طی حمله موشکی به اودسا، تأسیسات زیرساختی، یک کلیسا و یک ساختمان مسکونی صدمه دید و یک نوجوان 15 ساله کشته شد. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد فرودگاه نظامی اودسا را که به گفته نظامیان روس برای انتقال تسلیحات غرب به اوکراین به کار گرفته می شود منهدم کرده. به رغم تهدیدهای مکرر روسیه به دلیل کمک‌های نظامی غرب به اوکراین، ارسال تسلیحات ادامه دارد و در تازه‌ترین اقدام بریتانیا یک بسته تسلیحاتی جدید به ارزش بیش از 300 میلیون پوند را تصویب کرد. باریس جانسون نخست وزیر بریتانیا طی سخنرانی ویدئویی خود در پارلمان اوکراین بر ادامه حمایت کامل لندن از کیف تاکید خواهد کرد. همزمان مایکل کارپنتر نماینده آمریکا در سازمان امنیت و همکاری اروپا اعلام کرد نهادهای امنیتی آمریکا به اطلاعاتی دست یافتند که روسیه تا نیمه ماه جاری میلادی قصد دارد استانهای دونیتسک و لوهانسک را به خاک خود الحاق کند و از تشکیل جمهوری خرسون خبر دهد. بیشتر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هشدار داده بود ادامه تلاش های روسیه برای تجزیه اوکراین مذاکرات را به بن‌بست می‌کشاند. رایزنی های ویدئویی بین هیئت های مذاکره کننده روسیه و اوکراین ادامه دارد، اما دوشنبه الکسی دانیلوف دبیر شورای امنیت ملی اوکراین توافق صلح با روسیه را منتفی دانست و تاکید کرد این جنگ باید با شکست کامل روسیه پایان یابد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
و باز هم در ایران، با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی و تصمیم جدی دولت برای حذف ارز 4200 تومانی، کارشناسان در مورد مسئله افزایش زنجیره‌وار قیمت مواد غذایی و دارویی هشدار دادند. مقام‌های دولتی اما به دفعات تاکید کردند که این نوع ارز برای دارو حذف نمی‌شود یا در صورت حذف تمهیداتی برای ثابت نگه داشتن قیمت‌ها اندیشیده خواهد شد. با این حال اکنون نه تنها شاهد افزایش سرسام‌آور قیمت داروها، بلکه نظاره‌گر افزایش قیمت مواد غذایی نیز هستیم. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
همزمان با تداوم افزایش قیمت انواع کالا به ویژه اقلام خوراکی در ایران، یک فعال بخش حبوبات از افزایش تا 120% این محصولات طی یک سال گذشته خبر داد. عبدی افتخاری، دبیر انجمن حبوبات ایران، روز دوشنبه 12 اردیبهشت با بیان اینکه متوسط قیمت 1 کیلوگرم حبوبات در ایران 50 تا 75 هزار تومان در سال گذشته بوده، گفته است که قیمت برخی از این محصولات بین 70 تا 120% افزایش یافته است. افزایش قیمت حبوبات در حالی صورت می‌گیرد که به دلیل افزایش نرخ سبد پروتئین خانوارها، تمایل اقشار آسیب پذیر جامعه برای مصرف حبوبات در سال‌های اخیر افزایش یافته است. احمد علوی، کارشناس اقتصاد ساکن سوئد، در مورد این مسئله به رادیو فردا چنین می‌گوید:
افزایش قیمت حبوبات نشان میده که خانوار که در مدت طولانی گذشته خودش رو انطباق داده با تورم و دائما از کیفیت و کمیت سفره‌اش زده و اون رو کوچکتر کرده، الان به نقطه رسیده که بسیاری از کالاها رو حذف میکنه و همین دلیل هم است که حبوبات جای بسیاری از کالاها از جمله کالاهای پروتئینی رو میگیره و به همین دلیل هم هست تقاضا برای حبوبات افزایش پیدا میکنه. و البته باید متذکر شد که این افزایش تقاضا نیست که تنها تأثیر میذاره بر قیمت این نوع کالاها یعنی حبوبات، بلکه این یک جریانی است که به شکل یک دایره هر کالایی که گران بشه سایر کالاها را هم گران میکنه. معنی این امر اینه که ما مواجه هستیم با دو دلیل: یکی اینکه تقاضا بالا رفته، دو اینکه قیمت کالاهای دیگه از جمله قیمت دارو یا فرضاً قیمت سایر خدمات که بالا میره تأثیر میذاره بر بازار حبوبات و اون رو گران میکنه. بنابراین تنها تقاضا عامل این گرانی نیست.
روند بیوقفه افزایش قیمت مواد غذایی در ایران همچنان ادامه دارد و به ویژه پس از نوروز گزارش‌های متعددی از افزایش دوباره بهای انواع محصولات منتشر می‌شود. بر اساس گزارش‌ها قیمت ماکارونی و انواع برنج در بازار در هفته‌های گذشته 4 برابر افزایش یافته، این در حالی است که به گفته شهروندان و کارشناسان این افزایش قیمت‌ها متناسب با افزایش حقوق تعیین شده در سال 1401 نیست. از سوی دیگر در ماه‌های اخیر موضوع قیمت داروهای ساخت داخل و داروها و مواد اولیه وارداتی به مسئله لاینحل برای دولت و شهروندان ایران تبدیل شده است. حذف ارز ترجیحی برای واردات دارو گرچه هنوز اجرایی نشده، ولی بهای دارو در ایران همچنان در حال افزایش است. مقامات دولتی از طرفی وعده ارزانی قیمت دارو را می‌دهند و از طرف دیگر هنوز راهکار مشخصی برای تثبیت قیمت داروهای مورد نیاز مردم ارائه نشده است. مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران، روز چهارشنبه 24 فروردین به خبرگزاری خانه ملت گفت برای حذف ارز 4200 تومانی نمیتوان تاریخ مشخصی را تعیین کرد و حجم آن نیز تکافوی نیازها تا پایان سال نخواهد بود. به گفته او هر زمان شرایط و فضای اقتصادی کشور مناسب باشد میتوان به تدریج این موضوع را عملیاتی کرد. در این اوضاع سؤالی که پیش می آید این است که چنین آشفتگی در تصمیم گیری ها و سردرگمی دولت و مجلس در مورد ارز 4200 تومانی چه پیامی برای سودجویان بازار می فرستد؟ احمد علوی:
این عدم توانایی در تصمیم گیری که بین دولت و مجلس بود و الان هم مجهول است که چه کسی تصمیم نهایی را میگیره، نشان دهنده ناکارآمدی هم مجلس و هم دولته. و علارغم اینکه حاکمیت تلاش کرد که یک دست بشه، اما به نظر میاد که موفق نشده. و البته این یک پیام و سیگنالی رو به بازار میده. این بی تصمیمی بسیار خطرناک از اون جهت که انتظار تورمی رو میبره بالا و قیمت کالاها و البته خدمات بالا میره. بجز این قضیه باید به خاطر بیاریم که افزایش قیمت دارو هم هرچند ادعا میشد که قرار است که این ارز ترجیحی به هر حال قطع نشود از اون، طبیعی است که با گران شدن اون این تسری پیدا میکنه، چون یک پیامی رو میده به بازار و بنابراین بازار خودش رو انطباق میده و همه کالاها و خدمات رو گران میکنه. به این معنا که بازار انتظار میکشه که بعد از گرانی کالا یا اقلام دارویی سایر کالاها و خدمات هم افزایش پیدا کنه قیمتشون، بنابراین به سرعت خودش رو انطباق میده و تأثیر میگذاره این هم بر قیمت سایر کالاها و خدمات و اونها رو گرون میکنه.
با اینکه رئیس سازمان برنامه و بودجه و دیگر مقامات دولتی میگویند ارز ترجیحی کالاهای اساسی به ویژه دارو حذف نشده است، داروهای ساخت داخل و داروهای وارداتی در هفته‌های اخیر شاهد جهش 200 تا 400% قیمت بودند.
گزارش شاهین بشیری را می شنیدید. اما در ایران در ادامه تشدید آلودگی هوا در نیمه غربی ایران صدها نفر در دو روز گذشته با علائم بیماری تنفسی روانه بیمارستان ها شدند. تنها در یک شیفت کاری بر اساس گزارش رسمی ایرنا در روز دوشنبه بیش از 400 نفر در استان خوزستان به دلیل آسیب دیدن از آلودگی به بیمارستان مراجعه کردند. از این تعداد 24 نفر بستری شدند. 225 بیمار قلبی تنفسی هم در دو روز گذشته با ورود گرد و غبار به استان ایلام به مراکز درمانی و بیمارستان ها مراجعه کردند. همچنان با ما باشید و نظراتتان را درباره خبرهایی که شنیدید با ما در میان بگذارید. آخرین خبرها را هم می توانید همیشه در وبسایت ما دنبال کنید. radiofarda.com